بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این معنایی را که برای ورود عرض کردیم از طرفی مغایرت این معنا با حکومت روشن شد و از طرف دیگر مغایرت این معنا با تخصص. اما مغایرت ورود با حکومت به همون نحوی که دیروز اشاره شد به این کیفیت که در حکومت علت تقدم یک مسئله ایست در رابطه با دلالت و در رابطه با تعرض دلیل و ملاک تقدم. این جهت هست که دلیل حاکم یک معنایی را تعرض کرده و یک حیثیتی را بیان کرده که دلیل محکوم فاقد تعرض اون حیثیت و اون جهته، و روی همین معنا بینشون هیچ گونه منافات و معارضه ای وجود ندارد، چون تعرض و لا تعرض بینشون منافاتی نیست. اما در مسئله ورود ملاک تقدم به دلالت بر نمی گردد، به تعرض بر نمی گردد، بلکه ملاک تقدم این است که با وجود دلیل وارد اصلاً موقعیتی برای دلیل مورود نیست، محلی برای او وجود نداره. ولی این نبودن موقعیت به لحاظ دلیل وارده، که خب این نکته رو خوب دقت بفرمایید. اما در مسئله تخصص، وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء، شما میگید جاهل از این اکرم العلماء تخصصا خارجه، یعنی خروج جاهل دیگه در رابطه با دلیل دیگری نیست. ما اگر صرفاً همین اکرم العلماء رو داشته باشیم، خب تکویناً می‌دانیم که جاهل خارج از این معناست. جاهل مغایر با عالمه، دیگه نیازی نیست به این معنا که یک دلیل دیگری داشته باشیم، اون دلیل لا تکرمل جهلا رو بیان کرده باشه و ما بیاییم بگیم اینا موضوعاشون به هم ارتباط پیدا نمی کنه. پس در مسئله تخصص که در رابطه با خروج موضوع به حسب تکوین اصلا نیاز به دلیل دیگر ملاحظه نمی شود. اکرم العلماء که آمد، جاهل تخصصا خارجه. حالا میخواد روده باشه، حکمی بار نشده باشه، دلیلی در رابطه با جاهل داشته باشیم یا نه. اما در مسئله ورود نیاز به دلیل وارد در کاره، باید دلیل وارد باشه تا موقعیت رو از دلیل مورود سلب بکنه. باید دلیل وارد وجود داشته باشه تا با وجود خودش موقعیت رو از دلیل مورود سلب بکنه و جا برای او باقی نگذارد. و اگر بخوایم به یک تعبیر اصطلاحی این مسئله رو بیان کنیم، این است که در مسئله ورود تعبد مطرحه، با کمک تعبد موقعیت از دلیل مورود گرفته می شود. اما در مسئله تخصص ما هیچ نیاز به تعبدی نداریم و اصلا نیازی نداریم که یک حکمی روی جاهل ترتیب داده شده باشه. همین که گفت اکرم العلماء، جاهل تخصصا خارجه، ولو اینکه دلیل دیگری هم در مورد جاهل وجود نداشته باشه. پس فرق بین ورود و حکومت و تخصص به این کیفیت روشن شد. به دنباله بحثی که در این جهت داشتیم که علت تقدم امارات بر استصحاب چیه، که ما نتیجتاً همون مسئله ورود رو اختیار کردیم و توضیح دادیم. حالا این بحث پیش میاد که آیا استصحاب با سایر اصول عملیه چه نسبتی داره؟ اگر استصحاب با اصل براءت معارضه کرد، با اینکه هر دوشون اصل عملی هستند، آیا استصحاب مقدمه؟ اصل براءت مقدمه؟ بین اینها معارضه تحقق داره؟ شما که استصحاب وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت جاری می کنید، خب از طرفی هم اصالت البراءه اقتضای عدم وجوب می کند. فرزن اصالت البراءه نافی وجوبه، استصحاب مقتضی وجوبه، آیا کدام بر دیگری تقدم دارند؟ اینجا هم ظاهرن اصل این معنا مسلمه که استصحاب بر همه اصول عملیه تقدم داره. همونطوری که از تمام امارات تأخر داره، بر تمام اصول عملیه تقدم داره. لذا اون عبارت معروفه رو در باب استصحاب گفتن که استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، یعنی وقتی که با امارات میسنجیم زیر پای امارات قرار گرفته، وقتی که با اصول عملیه دیگر میسنجیم فوق اصول عملیه دیگر قرار گرفته. و ظاهر این است که در این جهت کسی مخالفت نکرده که استصحاب تقدم بر تمام اصول عملیه، اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر در موارد دوران بین محظورین. اون وقت بحث در علت تقدمه، چرا استصحاب تقدم داره بر اصول عملیه دیگر؟ اینجا رو خوب دقت بفرمایید. اصول عملیه اینها بعضیاشون اینها عقلی هستند و بعضیاشون نقلی هستند و بعضیاشون هم عقلی و هم نقلی هستند. اصول عملیه دیگر تقریبا این سه نوع درشون ملاحظه می شود. اصالت البراءه به این عنوان، این دو جوره، براءت شرعیه داریم که مستندش حدیث رفع و اشباه حدیث رفعه، براءت عقلیه داریم که مستندش قاعده قبح عقاب بلا بیانه. لذا براءت هم شرعی هست و هم عقلی هست. اما بعضی از اصول عملیه تمحض در شرعی دارند، یکی مثل اصالت الاباحه که اباحه غیر از براءته. براءت معناش این است که شرب توتون حرام نیست، براءت از حرمت و رفع حرمت رو ثابت میکنه. اما اصالت الاباحه دلیلش کل شیئن لکه حلالونه، او یک حلیت ظاهریه و یک اباحه ظاهریه جعل میکنه، مثل قاعده طهارت. منتها در قاعده طهارت تعبیرش هم اتفاقا مثل هم میمونه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اینجام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. تعبیراشون هم سنخ هم میمانه، همونطوری که اصالت و طهاره یک اصل شرعی محضه و دلیلش هم کل شیء لک طاهره، اصالت الاباحه این هم یک اصل شرعی محضه و دلیلش هم کل شیء لک حلالونه. لذا در اصول عملیه اون اصولی که تمحض در شرعیت داره و دیگه عقلی درشون تصور نمی شود، یکی همین اصالت الاباحه است و یکی هم اصالت الطهاره می کنه. چند تا اصلم داریم که تمحض در عقلی داره و دیگه اینها دلیل شرعی ندارد. یکی اصالت و تخییر که در دوران بین محظورین جریان داره، اونجایی که انسان علم اجمالی داره به این که یک شیء یا واجب است و یا حرام و هیچ ترجیحی در کار نیست، اینجا عقل مستقلن در دوران بین محظورین حکم به تخییر می کند و اصلش هم به نام اصالت و تخییر مطرحه. یک اصل دیگری هم که تمحض در عقلی محض داره قاعده اشتغاله که ما ازش تعبیر به اصالت الاحتیاط می کنیم. معنای اصالت الاحتیاط اینه اونجایی که انسان علم به اصل تکلیف داشته باشه و شک در مکلف و به، اینجا عقل روی قاعده دفع ضرر محتمل حکم می کند به احتیاط و اینکه همه جوانب احتمال مکلف و به باید در خارج تحقق پیدا بکنه. پس نتیجتاً اینطور شد که اصول عملیه ما بعضیاشون عقلی و شرعی هر دو هستند، بعضی هاشون شرعی محضن و بعضی هاشون عقلی محض. حالا استصحاب رو که ما میخواییم با اینها مقایسه کنیم، بررسی کنیم، اون عقلی هاشون رو به طور کلی یک طرف قرار میدیم، شرعی ها را هم یک طرف، و دلیل استصحاب رو با اینها بررسی و مقایسه می کنیم. خب می خواهیم استصحاب رو با قاعده قبح عقابه بلا بیان بسنجیم. قاعده قبح عقابه بلا بیان میگه روز جمعه اگر شما یقین نداری به این که نماز جمعه واجبه، لازم نیست نماز جمعه بخوانی، برای این که عقاب بلا بیان قبیحه. سراغ لا تنقض که میاییم، لا تنقض الیقین به شک، که پشتوانه استصحاب وجوب نماز جمعه است، میگه نماز جمعه در عصر ظهور واجب بوده و حالا شما شک دارید در اینکه وجوبش باقی است یا نه، استصحاب بقای وجوب جریان پیدا میکنه. و ما میخواییم بگیم با وجود این استصحاب دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتونه جریان داشته باشد. چرا؟ روی همون نکتهی که ما دیروز عرض کردیم، قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید اگر بیانی نباشد عقاب قبیحه، اون جایی که بیان تحقق نداره عقاب قبیحه. آیا لا تنقض الیقین بشک، این لیس بیانن، این بیان نیست از طرف مولا، یعنی مولا روز قیامت اگر انسان نماز جمعه رو ترک کرد و مولا از انسان سوال کرد لما ترکت صلات الجمعه، ما میتونیم بگیم برای اینکه تو بیانی برای وجوب نماز جمعه نداشتی. آیا مولا نمیتونه به ما جواب بده که لا تنقض الیقین بشک، مگر بیان نبود؟ مگر از طرف من این دستور به نام نهی از نقض یقین بشک به تو نرسیده بود؟ پس خود لا تنقض حکومت نیست، وروده. خود لا تنقض ولو اینکه به لسانه نمیگوید انا بیانون، اما نفس وجودش بیانه، نفس تحققش بیانه، و با وجود بیان دیگه جا برای قاعده قبح عقاب بلا بیان باقی نمیماند. استصحاب موضوع او را از بین میبره. لا تنقض الیقین بشک لا بیانی رو از بین میبره و تبدیل به بیان میکند. اون وقت نتیجه این حرف اینه که استصحاب بر براءت عقلیه ورود داره. این بیان این عبارت رو نتیجه میدهد. حالا استصحاب رو با اصالت الاحتیاط بررسی میکنیم. خب بله، خب اونجا که مسئله تعارض دیگه نیست تو کار. مسئله تعارض با اصل براءت جاییش که حالت سابقه در کار باشه، ولا در شرب توتون وقتی که شما شک میکنی چون جای استصحاب نیست اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. اما اونجایی که حالت سابقه هست در براءت نگفتن نباید حالت سابقه باشه، اونجا ابتداعاً هم دلیل براءت میخواد برا خودش جا باز بکنه، هم دلیل استصحاب جا باز بکنه، که ما ملاحظه کردیم با پیاده شدن لا تنقض دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتواند مطرح باشه. و همینطور این مسئله رو با اصالت الاحتیاط بررسی بکنید که اینم اصل عقلیون. اصالت الاحتیاط، خوب من مثالش رو دقت بفرمایید. او میگه شما روز جمعه که شد علم دارید به این که عند الزوال تکلیفی به شما متوجهه، نمیدونید این تکلیف به ظهر متعلقه یا به نماز جمعه متعلقه. چون علم به تکلیف دارید و اشتغال یقینی اقتضاء فراغ یقینی رو داره، لذا اصالت الاحتیاط میگوید که هم باید نماز ظهر بخونید هم باید نماز جمعه بخوانید. حالا ما از اون طرف میاییم سراغ استصحاب. با کمک استصحاب، حالا اینجا البته دو جور میشه استصحاب رو جاری کرد. اون استصحابی که خوب میتونه به جنگ اصالت الاحتیاط بره، استصحاب عدم وجوب نماز ظهره. بگیم در زمان حضور امام نماز ظهر واجب نبود، حالا شک داریم در زمان غیبت نماز ظهر واجبه یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب نماز ظهر رو. این استصحاب نتیجهش این است که شما لازم نیست روز جمعه نماز ظهر بخونید، لأنها لیست بواجبه. استصحاب اقتضا دارد عدم وجوب نماز ظهر را، قاعده احتیاط اقتضا دارد اتیان به هر دو را، هم نماز ظهر هم نماز جمعه. میخواییم بگیم این استصحاب جلوی اصالت الاحتیاط رو میگیره. چرا؟ برای اینکه مبنای اصالت الاحتیاط یکی از احکام عقلیه است و اون اینه که عقوبت محتمله و ضرر محتمل این واجب و دفع و لازم و دفعه، و در حقیقت مبنای اصالت الاحتیاط قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، ضرر به معنی عقاب، نه ضررهای دنیوی و جهاتی که دفعش لزوم نداره. عقاب محتمل رو انسان باید دفع بکنه، رعایت بکنه. خب میگیم این قاعده بیشتر از این که دلالت نداره. میگه هر کجا احتمال عقوبت داده شد و عقاب محتمل مطرح شد، این واجب الدفعه. استصحاب میگه اینجا عقاب نیست، برای اینکه وقتی خود مولا میگه لا تنقض الیقین بالشک، وقتی خود مولا استصحاب عدم وجوب نماز ظهر رو برای ما حجت قرار داده و در اختیار ما قرار داده، آیا با توجه به لا تنقض الیقین بالشک باز هم احتمال عقوبت در کاره؟ باز هم عقوبت محتمل مطرحه؟ نه. پس خود لا تنقض ولو اینکه به حسب دلالت لفظی تعرضی نسبت به مسئله عقاب نداره، لکن نفس وجود لا تنقض و نفس اعتبار استصحاب معناش این است که دیگه در ترک نماز ظهر هیچ گونه احتمال عقوبت در کار نیست. دیگه قاعده عقلیه، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل چه نقشی میتونه در اینجا داشته باشه؟ او میگه هر کجا عقوبت محتمل شد
من میگم دفع عقوبت محتمل لازم، اما شما به کمک لا تنقض الیقین بشک جلوی احتمال عقاب رو گرفتید، نگذاشتید عقوبت محتمله در اینجا تحقق پیدا بکنه. وقتی که عقوبت محتمله نشد، دیگه قاعده دفع ضرر محتمل نمیتونه در اینجا نقش داشته باشد. لذا اگر شما استصحاب عدم وجوب نماز ظهر را در زمان غیبت جاری کردید، قاعده احتیاط نمیتونه به شما حکم بکند به اینکه هم لازم نماز جمعه بخوانید و هم لازم نماز ظهر بخوانید. پس نتیجتاً علت تقدم استصحاب بر اصالت الاحتیاط که مبنای عقلی محض داره، همون مسئله ورودی بود که ما عرض کردیم. و همینطور علت تقدم استصحاب بر اصالت و تخییر در دوران بین محظورین، اونجایی که امر دائر بین محظورینه، یک عمل یک فعل، شما هم احتمال میدید که واجب باشه و از طرفی احتمال میدید این شی حرام باشه و میدونید که از این دوتا هم خارج نیست، اما انه واجب و اما انه حرام. اینجا عقل حکم به تخییر میکنه، برای اینکه امر دائر بین محظورینه، شما که نمیتونید هم وجوب رو رعایت کنید و هم حرمت را، به خلاف اون جایی که اگر دو تا فعل باشه یقین دارید این فعل واجب یا فعل دیگری حرامه، اینجا جای اصالت الاحتیاطه. اگر یقین کردید یا این فعل واجبه و یا اون فعل حرامه، اینجا دیگه به اصالت و تخییر ارتباطی نداره، اینجا روی اصالت الاحتیاط واجب این فعل رو انجام بدید و واجب اون فعل رو ترک بکنید. اما در فعل واحد که امکان نداره انسان هم جانب وجوب رو رعایت کنه و هم جانب حرمت رو رعایت کنه و علم اجمالی دارد به این که این فعل یا واجبه یا حرامه و احده ما هیچ گونه ترجیحی نداره، اینجا اصالت و تخییر محکمه. عقل حکم میکند به انت مخیرون، میخوای جانب فعل رو اختیار کن، میخوای جانب ترک رو اختیار کن، حالا تخییرش ابتدایی است یا استمراری، اون یک بحث دیگری است که فعلا به ما ارتباطی نداره. حالا ما فرض میکنیم در همین جایی که شما علم اجمالی دارید به اینکه این شی یا واجب یا حرام، اگر سابقه این فعل اتصاف به وجوب بود، این فعل در سابق واجب بوده، عدده بین وجوب و حرمت شده و این هیچ استبعادی هم نداره، ممکنه یک چیزی در یک زمانی واجب باشه، در زمان دیگر احتمال حرمت درش جریان پیدا بکنه کما این که در همین نماز جمعه این احتمال رو بعضی از بزرگان داده اند و می دهند. این استبعادی نداره، یک شی در یک زمان اتصاف به وجوب داشته باشه و در زمان دیگر مردد بین وجوب و حرمت بشه. اون وقت بحث این است که حالا که حالت سابقش عبارت از وجوبه، اگر ما استصحاب وجوب رو جاری کردیم و با کمک استصحاب حکم کردیم به اینکه این فعل در این زمان واجبه، آیا با وجود استصحاب اصالت و تخییر باز حکم به تخییر می کند؟ اصالت و تخییر باز مسئله تخییر رو مطرح می کنه؟ یا با وجود استصحاب دیگه اصالت و تخییر نمی تواند مورد داشته باشه؟ چرا؟ برا خاطر اینکه از عقل میپرسیم چرا شما حکم به تخییر میکنی؟ چرا در دوران بین محظورین مسئله تخییر را محکم قرار میدهی؟ میگه برا خاطر اینکه از یک طرف مسئله وجوب مطرحه، طرف دیگر حرمت و مرجحی هم در کار نیست که ملاک تخییر روی این نبودن مرجح هم تکیه میکنه. میگه چون مرجحی احد طرفین برای دیگری نداره، خب چاره ای نیست جز این که مسئله تخییر پیاده بشه. پس در حقیقت ملاک حکم عقل به تخییر در دوران بین محظورین عبارت از اینه: دوران الامر بین المحظورین مع عدم وجود مرجح فی البین، این ملاک تخییره. خب استصحاب میاد این قیدشو از بین میبره. آیا استصحابی که در ناحیه وجوب تنها جریان پیدا میکنه به لحاظ اینکه حالت سابقه این شی وجوب بوده و استصحاب همون وجوب رو به کمک لا تنقض میخواد ادامه بده، آیا لا تنقض لیس مرجحن لناحیت الوجوب، لیس مرجحن للوجوب علی الحرمه؟ ولو اینکه در لسان لا تنقض کلمه مرجحون مطرح نیست که عنوان حکومت پیدا بکنه، اما نفس لا تنقض، خود لا تنقض به عنوان یک مرجح مطرحه. و اگر به عنوان یک مرجح مطرح شد، دیگه موضوع برای حکم عقل باقی نمیماند، برای اینکه موضوع حکم عقل یک قیدش عدم و وجود مرجح فلبین بوده و لا تنقض یصلح للمرجحیه و صلاحیت کامل برای عنوان مرجحیت داره. لذا هیچ اثری نداره، از نظر احتیاط ندیگه. وجود علم اجمالی اگر قید عدم و وجود مرجح فلبینم همراهش بود، مسئله تخییر پیاده می شد. اما حالا که استصحاب آمد و این قید رو از بین برد و در نتیجه حکم عقل کنار رفت، نتیجتاً شما باید بر طبق استصحاب عمل بکنید، چاره ای ندارید جز اینکه جانب وجوب رو بگیرید. دیگه نمیتونید خودتون رو آزاد بدانید بگید بخوام انجام بدم و یا ترک بکنم. پس نتیجه این بحثم این شد که استصحاب بر اصالت و تخییر که یک اصل عقلی محضه تقدم داره و تقدمش هم به نام ورود مطرحه، به همین کیفیتی که شما ملاحظه کردید. خب باقی میماند استصحاب یکی با براءت شرعیه ملاحظه بشود، یکی با اصالت الاباحه ملاحظه بشه و یکی با اصالت و طهاره ملاحظه بشود، که اینها همه شرعی هن و دلیلشون دلیل شرعی. یعنی یک طرف ما حدیث رفع داریم به نام رفع ما لا یعلمون، یک طرف لا تنقض الیقین به شک داریم. در روز جمعه استصحابی که متکیه به لا تنقضه اقتضای بقاء وجوب نماز جمعه رو میکنه، از طرفی هم رفع اما لا یعلمون اقتضای عدم وجوب میکند، لأن وجوب صلاة الجمعه مما لا نعلمون مما لا یعلمون، وجوبش که برا ما روشن نیست. حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون و هر دو هم دلیل لفظی و شرعی هند. اون حدیث رفع به عنوان رفع ما لا یعلمون، این هم حدیث زراره است که میگوید لا تنقض الیقین به شک. حالا علت تقدم لا تنقض الیقین به شک بر حدیث رفع و همینطور بر کل شیء لک حلال و همینطور در قاعده طهارت کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، علت تقدمش را دقت بفرمایید و فکر بکنید تا برای فردا انشاءالله.